بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 21 آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم بود که ادله کسانی که قائلن به بطلان روزه کسی که این کذب را بگوید به انهای مختلف و این نسبتی رو به دروغ بدهد، و بعد پرداختیم به نظریه کسانی که قائلن که مفطر نیست، هرچند حرامه و قطعا معصیته اما مفطر نیست، و اون وقت اشکال کردن در سند اون نصوصی که قائلین به مفطریت بیان داشتند رو جواب دادیم، و اشکال نسبت به دلالت هم دو موردش رو بیان کردیم و پاسخ گفتیم. حالا مورد سوم، اونها میگویند که در موثقه سماعه عبارت اینه: قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد افطر و عليه قضاءه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد. میگن که در اینجا خوب موثقه رو قبلا گفتیم و شرح دادیم، اونها میگویند که موثقه اینه که سماعه میگوید سوال کردم از او، یعنی از امام معصوم، راجع به شخصی که در ماه رمضان دروغ گفته، فقال قد افطر و علیه قضاءه، روزش باطل شده باید قضاءش رو بگیره، و هو صائم، در حالی که صائم است. یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد، بایستی روزش را و وضوءش را قضا کند اگر چنانچه متعمده به این کذب بوده. البته کذب هم معلومه که کذبه به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام. کسانی که منکر مفتریت این کذب هستند میگویند که جمله و هو صائم ظهور داره در این که روزش به سبب کذب باطل نشد، و این جمله قرینه است بر این که جمله امام علیه السلام قد افطر و علیه قضاءه اینجا باطل شده، روزش رو باطل کرده و برش هست که به عهده‌شه که قضاشو به جا بیاره. این حمله بر نفی کمال صوم میشه، نه بطلانش. یعنی هو صائم قرینه میشه که جمله قد افطر و علیه قضاءه این نفی کمال صوم بشه. ظاهرش البته این است که یعنی قد افطر و علیه قضاءه، یعنی این باطل کرده روزشو و باید قضاشو به جا بیاره، اما دنبالش که هست حالا و هو صائم خود قرینه است بر این که این خلاف ظاهر اراده شده، یعنی در حقیقت نفی کمال صوم هست نه بطلان. بنابراین کذب از مفترات نیست، یه روزه در اون حد کمالش دیگه نخواهد بود مثلا به این معنا، و اگر این کار رو نکنیم معنایی برای جمله و هو صائم نخواهد بود. اون خب میگه بالاخره اونم در روایت داخل روایته، فقال قد افطر و علیه قضاءه و هو صائم یقضی صومه و وضوءه اذا تعمد. خب جواب از این اشکال اینه که حمل جمله و هو صائم بر صحت صوم قابل قبول نیست. ما قبول نداریم که هوسائمی که نقل شده از امام این معنی صحت صومه، به لحاظ تناقضی که با جمله قد افطر و علیه قضاؤه داره. خب اگر صحت صوم از هوسائم برداشت کنیم، اون وقت تناقض آشکار هست با قد افطر و علیه قضاؤه. قد افطر و علیه قضاؤه، این در حقیقت معناش این است که یعنی بطلان صوم. خب شما گفتید هو صائم یعنی صحت صوم، این یه تناقض آشکاری بین این دو هست. مقتضای هو صائم صحت صوم، مقتضای قد افطر و علیه قضاء و بطلان صوم. علیه این موثق حالت اجمال پیدا میکنه، مجمله میشه. و طبعا وقتی روایت اجمال داشت از حجیت ساقط. خب حالا البته میشه اینطور بیان کنیم برای اینکه از حالت اجمال در بیاد روایت، که مراد از صوم معنای لغوی اون هست، یعنی مطلق امساک. ما معنا کردیم که در لغت صوم به معنای امساک، و البته جمله هم در مقام امر باشه. وقتی میگیم هو صائم، این در واقع در مقام امره. خب به این معنا که در فرض کذب هر چند روز باطل و قضاش هم واجبه، اما میبایستی در اون روز از بقیه مفترات امساک کنه و بعدن قضای روزه رو به جا بیاره. پس بنابراین اگر کذب پیش آمد و مرتکب شد، در حقیقت روزه باطل شده، قضای اون هم واجبه. اما هو صائم معناش اینه که اینجا امساک کنه، حالت روزدار رو داشته باشه، یعنی پرهیز کنه از سایر مفترات و بعدم قضاشو به جا بیاره. این حمل میتواند وجهی باشه برای اینکه دیگه روایت حالت اجمال پیدا نکنه. خب با این ترتیب فتحصل که هیچ یک از اشکالاتی که بر دلالت روایاتی که خوندیم وارد کردند اینها وجهی نداشته، و نصوصی که بیان شد برای استدلال و اثبات بر بطلان روزه در اثر دروغ بستن به خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام نصوص معتبره است، هم سندن هم دلالتن، و حکم به بطلان روزه چون این فردی رو دارد. قول صحیح هم همینه. خب حالا در این دروغ بستن به خدا و پیامبر ائمه علیهم السلام فرقی نیست بین این که مربوط به امور دین باشد یا امور دنیوی. این در متن بود و مصنف بیانش کردن. خب اینجا هم دلیلش اطلاق نصوصه. اون روایاتی که ما میگیم دلیل بر مفتریت و بطلان روزه است، اینا اطلاق داره و مقید نکرده به اینکه حتما در مباحث مربوط به دین باشه. حتی در امور دنیوی هم به اونها دروغ ببنده و نسبتی بده به دروغ، این بطلان واضحه. هر کسی هم ادعای انصراف کنه باز بیدلیل، وجهی نداره. و همینطور در متن بیان شد که فرقی نیست بین این که به نحو اخبار باشه یا به نحو فتوا، در هر دو صورت عنوان کذب بر خدا و رسول و ائمه علیهم السلام صدق میکنه. چه بگیه که خداوند چنین گفته است، قال الله کذا مثلا، یا بگوید که خداوند حرام کرده یا حلال کرده به صورت فتوا و حکم. هر دو یکیست بالاخره. اگر دروغه، بالاخره هر دو نسبت دروغ به دروغ نسبت داده به خداوند متعال، و همینطور راجع به رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. اما در صورتی که نقل قول از راوی خبر یا مؤلف کتاب این رو به دروغ نقل کنه، هرچند باز معصیت شک نیست، اما دروغ بر خدا و رسول و ائمه علیهم السلام صدق نمی کنه، چون دروغ رو ذکر کرده اما از قول راوی توجه کنم، یا اینکه کتابی نسبت داده که مثلا در فلان کتاب چون این چیزیست، یعنی در اون کتاب مطلبی رو موضوع رو به خدا یا رسول یا پیامبر ذکر، در حالی که این دروغه. خب و همینطور در نقل فتوا، فتوای دیگر رو نقل میکنه اما به دروغ، اینم به همین صورت، یعنی صدق نمیکنه که به خداوند یا رسول یا ائمه علیهم السلام این به دروغ نسبتی داد. سایر اموری هم که مرحوم مصنف متعرض شدن، همین که صدق کند که این کذب است، اینها اطلاقات شاملش میشه، اطلاقات اون نصوص و روایاتی که گفت. اما در ادامه ایشون بیان میکنن که العقبا الحاق و باقی الانبیاء والاوصیاء به نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فیکون الکذب علیهم ایزن موجبا للبطلان بل الاهوت الحاق و فاطمت الزهرا سلام الله علیها بهم ایزن. ترجمه عبارت مرحوم مصنف اینه که اقوا این است که باقی انبیا و اوصیا از لحاظ حکم کذب بر ایشان به پیامبر ما صلوات الله علیه ملحق می شوند و طبعا به دروغ نسبتی به اونها داده بشه موجب بطلان روز است، بلکه بنابر اهوت در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اگر به دروغ نسبتی داده بشه حکم آن بطلان روزه خواهد بود. از اونچه که بیان کردیم دانسته شد که حکم مفتریت کذب منصوص و مربوط به خداوند و رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام است، اما کذب بر سایر انبیا و اوصیا چنانچه به کذب بر خداوند برگرده مفتر، از قبیل اینکه از ایشان نقل احکام شرعی بشود، مثلا به دروغ بگوید فلان پیامبر فلان فعل رو حرام کرده، این به طور مسلم مبطل است. اما در مواردی که برگشت آن به کذب علی الله نباشد، بلکه به دروغ نسبت داده بشه، بعض خصوصیاتی که مربوط به شخص اون هاست و ربطی به اوامر و نواهی الهی نداره، دلیلی بر بطلان صوم در اثر اون نیست. به عنوان مثال بگوید که فلان پیامبر فلان طعام رو میخورد یا چند ساعت میخوابید و امثال اینها به دروغ، اینها برگشتش به کذب علالله نیست، بنابراین دلیلی هم نداریم که مفطر روزه باش. در اینجا صاحب مصباح الهدا مرحوم عاشق محمد تقی عاملی مطلبی رو بیان میکنن که خودشون هم اون رو بعید میدونند. البته بیانش جهت تقریب ذهنی مناسبه. اللهم الا ان یدعا بکون العبرت فی البطلان فی الکذب علی الرسول و الائمه به ملاک کونهی کذبن علی المعصوم فیشمل الصدیقت الکبرا سلام الله علیها و فیه من البعد ما لا یخفا. مصباح الهدا جلد 8 صفحه 23. ایشون فرماید که مگر اینکه ادعا بشه که اعتبار بطلان در کذب بر رسول و ائمه صلوات الله علیهم به ملاک کذب بر معصوم باشه و در نتیجه شامل صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم بشود. البته خودشون فرمید که وفیه من البعد ما لا یخفا، بعید بودنش از اموری است که مخفی نیست. صاحب مستمسک مرحوم آیت الله سید محسن حکیم هم احتمال دیگری رو مطرح کردن و خودشون هم اون رو غیر ثابت دونستند که باز هم برای تقریب ذهنی بیانش میکنیم. نعم یحتمل التعدی عن النبی و الائمه صلوات الله علیهم الیها و الی الانبیاء و الاوصیا به دعوا فهم عدم الخصوصیت عرفن لکنه غیر ثابت مستمسک العروه الوثقا جلد 8 صفحه 228. ایشون میفرماید که بله محتمل تعدی حکم از پیامبر و ائمه به فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین و انبیاء و اوصیای اونها به ادعای این که از ادله عدم خصوصیت فهمیده میشه، یعنی نوعی القاء خصوصیت، لکن این احتمال ثابت نیست. چون فرمود به دعوا عدم فهم عدم الخصوصیه عرفن، بعد خودشون بیان میکنن که لکنه غیر ثابت. فتحصل از اونچه بیان شد در صورتی که کذب به سایر انبیا و اوصیا به کذب نسبت به خداوند برگرده، حکم به بطلان قطعی و ثابته و تردیدی هم درش نیست. لکن بنابر فرضی که چنین بازگشتی نباشد حکم به بطلان ثابت نیست، هرچند احوت است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.